بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب با برنامه راه روشن مهمان خانه های شما هستیم. قبل از هر سخنی لازم میدونم عرض وقت بخیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسمی. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده هم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که بتونیم در این برنامه مطالب مفیدی رو خدمتشون ارائه بکنیم. خدمت هستم.
خیلی ممنونیم استاد. همونطور که بینندگان عزیزمون میدونن در این برنامه موضوعاتی مربوط به موضوعات روز محل بحث و گفتگو قرار میگیره. این هفته و این برنامه موضوع برنامه رو اگر میشه برامون تشریح بفرمایید.
بله، ما در این برنامه نسبت به صحبت‌ها و دیدگاه‌های دیگراندیشان شیعی و به خصوص معاصرین اونها صحبت کردیم. این بحث‌هایی که ما مطرح می‌کنیم به این معنا نیست که ما کسی رو خدای نکرده گمراه بدانیم یا مطلب دیگر، به معنای اینکه ما به عنوان اون روش رایجی که در حوزه‌های علمیه قم مرسوم است نسبت به این دیدگاه زاویه نظر خاص خودمون رو داریم. خب راجع به برخی بزرگواران مثل آقای سید کمال حیدری صحبتاشو نقد کردیم، آقای سروش صحبتاشو نقد کردیم و دیگر افرادی هم بودن ما اینجا برنامه در برنامه صحبتشون رو مورد نقد قرار دادیم. اما یکی از مسائل بسیار مهمی که باید به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیره و به اعتقاد ما آفتهای فراوانی داشته، مسئله فهم اشتباه از مقوله وحدت است. ما که نمیتونیم بگیم در طول 14 قرن علمای شیعه معتقد به وحدت نبودند، الان یک چیزی به اسم وحدت درست بکنیم و مخالفت کنیم با علمای 14 قرن. یا باید بگیم اونها هم اعتقاد به وحدت داشتند و یک برداشت و دیدگاه خاصی از وحدت داشتند، یا اینکه باید بگیم نه، اصلا اونها معتقد به وحدت نبودند، ما تابعه اومدیم چیکار کردیم؟ خب چنین حرفی که نمیشه زد. قطعا اون رویکردی که علمای شیعه در طول این قرن‌های مختلف داشتند همونها این روایت‌ها رو برای ما منتقل کردند و ما اونها رو با تقواترین مردم نسبت به این مسائل میدانیم. مگر میشود که اینها رو برای دیگران با سندهای معتبر نقل بکنند ولی خودشون متوجه عمل کردن به اون نباشند؟ لذا برای فهم معنای صحیح وحدت ما بایستی بیاییم و بنشینیم حرفهای مختلف علمای شیعه رو مقایسه بکنیم با فرمایشات معصومین علیهم السلام. اگر جایی مکمل است برداشت رو کامل بکنیم، اگر جایی در تعارض است میگه آقا شما در اینجا فرمایشاتتون مخالف معصومین علیهم السلام است. چون وحدت که ما از خودمون در نیاوریم، که وحدت یک دستور شرعی است، لذا شرع باید در این قضیه مسائلی گفته باشه. حالا ممکنه تو بعضی از مسائل کمتر به دست ما رو بعد سه بعضی مسائل بیشتر، اما به هر صورت اون چارچوب‌های کلیش رو میشود از روایات حداقل چیکار کنیم به دست بیاریم.
پس ما با وحدت مشکلی نداریم و کاملا برای ما قابل قبول و اصلا دستور دینی از نظر ما در چارچوبش. پس ما قرار تو این برنامه صحبت
اصلا نمیشود کسی که معتقد به تشیع است در مسئله وحدت با معنایی که معصومین مطرح کردن شک داشته باشه. روایت که زیاد داره. اما برای اینکه ما بخوایم وارد این بحث بشیم به عنوان مقدمه، چون هر سری ما میگفتیم آقا تشریف بیارید برای گفتگو راجع به وحدت، آقایون میگفتن نه و مخالفت میکردن. برای اینکه اون کسانی که مخالفت میکنند فرمایشات بعضی از کسانی که داعیه دار و بزرگوارانی هستند که در رأس امور تقریبی هستند ببینن، متوجه بشن نه خیر، اتفاقا باید این گفتگوها شکل بگیرد. ما یک کلیپی داریم از جناب جلسه آقای مبلغی که چند وقت قبل در شبکه 4 یک برنامه رفتند و در اون برنامه نکته بسیار مهمی رو مطرح کردند. یک کلیپی سالن متفرم، کلیپ آماده است یا نه؟ اگر آماده است این کلیپ
بله ببینیم. بریم به اتفاق بینندگان از این کلیپ رو با هم ببینیم. دوباره در خدمتتون هستیم.
شیعه باید با شیعه بحث بکند. اتفاقا امروز که انقلاب اسلامی در گرفته است، شیعه اختلاف اجتماعی نکند، شیعه بحث کنه، اشکال نداره بحث بکنن. شما میخواییم از ما خیلی خوب میتونیم با هم دیگه بحث کنیم. شیعه خیلی گفتمانش به هم نزدیک است، شدیداً نزدیکه، میتونن بحث بکنن. اختلاف اجتماعی ولی قبول ندارن، چون اگه شما اختلاف اجتماعی با شیعه پیدا کردید، شیعه مختلف نمیتونه با اهل سنت وحدت کنه. اونایی که هم دم از وحدت میزنن هم درون شیعه بیتوجهی میکنن، اینها هم وحدت با اهل سنت رو دارن تخریب میکنن، هم شیعه رو دارن تخریب میکنن. بحث های شیعه با شیعه باید به تمام قوت برقرار بشه.
خب با هم به تماشا نشستیم این کلیپ رو. همونطور که استاد شنیدیم، وحدت در شیعه کلید واژه‌ای که ایشون به کار برد،
مقدمه برای وحدت با اهل سنته. چطور ممکن است ما درون شیعه اختلاف داشته باشیم، اونم اختلافاتی که به حد اجتماعی رسیده، اون وقت بخوایم بریم چیکار کنیم؟ دم از وحدت با اهل سنت بزنیم؟ این غیر معقوله. ایشون خیلی سریعتاً گفتن شیعه مختلف نمیتواند با اهل سنت وحدت داشته باشد. خب این اختلافات در اون شیعه که دنبال حلش هم نیستند به هیچ وجه، بارها هم گفته شده. خب آقا ما یک روشی داریم، روی کرد داریم، شما یک روی کردی، این روی کرده باید با هم سنجیده بشه. چرا این رو با هم حل نکنیم؟ ما میگیم تابع معصومین علیه السلام هستیم، شما تابع معصومین، فرمایشات معصومین علیه السلام رو ببینیم، جلساتی باشه همه هم ببینن، متوجه بشن این مسائل رو. خب این مطلب بسیار ابتدایی و یعنی مشخصه.
یعنی شما میفرمایید که اولین قدم گفتگوهای دو طرف است. قطعاً. حالا ما تعبیر به مناظره نکنیم، شاید
یه اصلا بخوان... ما مناظره نمیذاریم این رو. گفتگو برای به نتیجه رسیدن در مورد نظر اهل بیت علی مستر، حالا اسمش هر چی میخواد باشه، ما باید وحدت رو به صورت درست تشخیص بدیم. این نکته بسیار مهمی است که جلسه مبلغی هم بهش تأکید داشتن، بقیه بزرگان هم تأکید دارن، اما در عمل این اجرایی نشده تا حالا. یعنی تا به حال آیا شده مثلا جلسه ای کسانی که دیدگاه های مختلفی نسبت به تقریب دارند بنشینن و از جهت علمی هم دیگر رو نقد بکنن؟ خب ما که تا به حال ندیم همشین.
شما خودتون تا حالا دعوت کردید ازشون؟
خب حالا ما یک سری که سابق در دورانی که در شبکه ولایت بودیم دعوت کردیم، از بعضی از بزرگواران فرمایشاتی گفتن، ولی خب دیگه اون مسئله یعنی کلن منتفی شد.
اومدن پای گفتگو یا
پای گفتگو بعضیشون آمدند، ولی خب جور دیگری قضیه منتفی شد. اما حالا ما در شبکه وحدت ولیعصر دیشب هم من به جناب آقای مبلغی پیامک دادم، ولی دیر وقت بود، دیگهشون فرصت نکردن جواب بدن. اما امیدواریم حالا ایشون و دیگر بزرگواران، کسانی که تو این قضیه پیش قدم هستند، تشریف بیاورند، چون ما دیگه خیلی صریح بحث میکنیم در اینجا. بحثا علمی است و نقد هم نقد علمی آکادمیک خواهد بود، و در نقد علمی آکادمیک ما نه قصد توهین داریم نه چیزی، فقط میخواییم بحثا به صورت علمی و منطقی روشن بشه. این مسئله اولی که ما عرض کردیم که قصدمون در اینجا این است که دعوت بکنیم از دیگر بزرگواران. تشریف آوردن، قدمشون روی چشم، تشریف نیاوردن، خب الحمدلله الان دوران است، کلیپ های همه از صحبت های همه از نظرات هست، مکتوبات هست، اینها رو ارائه میکنیم و عرضه میکنیم بر کلام خدا، بر روایت معصومین علیه السلام، بر فرمایشات دیگر علمای شیعه، بر فرمایشات داعی داران اصلی تقریب، مقام معظم رهبری حفظه الله، مرحوم امام خمینی، مرحوم آیت الله بروجردی و دیگران و شهید مطهری، ببینیم آیا واقعا این چیزی که مطرح میکنند، من خودم اگر حرفی دارم، این مطلب بر اساس مبانی معصومین علیه السلام غیر صحیح است، باید بذارم کنار. من ادعا میکنم شیعه یعنی پیروی اهل بیت هستم. لذا ما خیلی جدی این قضیه رو انشالله از جهت علمی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
انشالله.
اما اولین مسئله‌ای که باید مورد بررسی قرار بگیره، اساساً وحدت چیست و آیا وحدت خوب است یا بد؟
این که میگیم وحدت چیست، شاید حالا برای بعضی از بینندگان مثل من سوال بشه.
بله.
منظورمون یه معنای اصطلاحی از وحدت داریم دیگه.
بله.
اون چیه؟
و سوال دومش خیلی عجیب‌تره، مگه میشه وحدت بد باشه؟ بله، بعضی ها اعتقاد دارن اساساً وحدت که در مقابلش اختلاف است، اختلاف خوبه و هیچ مشکلی نداره. از اساس اختلاف بد نیست. چراش رو خواهیم دید. کلیپ هایی ما آماده کردیم، این کلیپ ها رو پخش خواهیم کرد. اگر بزرگواری که صاحب این کلیپ هاست یا من کلامم ناقص بوده، میگه باشه تشریف بیارید کاملش رو بشنوید، اگر نقطه نظری دارن، مطلبی دارن، چشم، ما کاملش هم خواهیم دید.
یعنی در این خصوص دست شبکه کاملا بازه.
بله طبیعتا. خب وقتی برنامه رفتن در جای دیگه همین حرفا رو زدند، ما توقعمونه وقتی شما همین مطلب رو جای دیگری گفتید، مخاطب داره این رو میبینه. حالا ممکنه یک شخص غرض ورزی بیاد یک تیکه از برنامه شما رو که فقط به نفع خودش است بگیره، اما نه، ما سعی میکنیم تا حد امکان هر مقداری که ممکن بود، ولی کلیپ ها طولانی هم بشه، اینا رو پخش کنیم. حتی امشب یک کلیپی از مرحوم آیم اسمان ما خواستیم پخش کنیم، 17 دقیقه شد، یه دمون نمیشه. حالا انشاءالله از سایت جونشون خواهیم داد. پس ما اگر خدا فرما ممکن است کلیپ دوم رو.
خب پس بینندگان عزیز با هم بریم کلیپ شماره 2 رو تماشا کنیم، دوباره در خدمتتون هستیم.
پرسش من این هست که اختلافات، کثرت ها و تفرقه ها احیانا یا داشتن فرق مختلف در ادیان، در خود پدیده دین و پیروان اونها، آیا یک امر طبیعی است، یک امر لاجرم و ناگزیر هست، یا یک امر غیر طبیعی است که در اثر اشتباهات یا احیانا انحرافاتی به وجود میاد و باید او رو چگونه فهمید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک سوال مبنایی است، سوال خیلی خوبیه. ببینید بحث تفرقه یا اختلاف، اصلا از اختلاف شروع کنیم تا بعد به تفرقه برسیم، چون تفرقه یک بار منفی داره، اختلاف یا تفاوت ممکنه باره، نه اینکه ممکنه حتما، تفاوت یک امر واقعی است. ما باید بپذیریم که انسان‌ها یک جور نیستن، استعدادهای مختلف، جغرافیای مختلف، زبان مختلف، و این باعث میشه که تفاوت پدید بیاید. یعنی وجود تفاوت یه امر واقعی و طبیعی است و اینو همه دانشمندان پذیرفتن. آیاتی هم داریم که به این نگاه داره، مثل این آیه که نحن قسمنا بینهم معیشتهم، یعنی ماییم که تقسیم کردیم معیشت رو فی الحیات دنیا، منتها و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما برخی رو بالای برخی دیگر، یعنی یه حالت یکسانی و همسانی وجود نداره بین انسان‌ها از حیث معیشت و زندگی. اگه شما موظفیم که طبقات رو و فاصله‌های طبقاتی رو از بین بریم، اما نظام خلقت بر اساس تفاوت‌ها بنیان گذاشته شده است. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. خب طبیعی است این تفاوت باعث میشه که مناسبات هم متفاوت بشه، ولذا این لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، این نگاه به تفاوت مناسباتی داره. تفاوت استعدادی و تبائعی و یا امکاناتی و جغرافیایی و زبانی و و این لاجرم می انجامد به تفاوت مناسباتی. این لیتخذ بعضهم بعضا سخریا که یه عده‌ای ممکنه در موضع مشرف و یا مسلط بر دیگری باشن، چون این نتیجه اون رفعنا هست. خب این تفاوت اصلا در زندگی و جامعه انسانی هست و چقدر زیبا هم میگه مرحوم علامه، میگه نوعا منهو، یعنی نوعی از اختلاف، لا مناس منهو، هیچ چاره‌ای نیست ازش، اصلا اینجور ما قرار داده شدیم. بعد اشاره داره که از ترکیبات بدنی مختلفتون فی الافراد، ترکیبات بدنی و جسمی و مربوط به روح و روان انسان و جسم انسان متفاوت هست. و هو یؤدی الی اختلاف الاستعدادات البدنی، استعدادها، قوتها، توانمندیها، امکانات و روحیه.
پس اینجا جز اون چیزهایی که اختلافهای طبیعی میدونیم، یکی تفاوت بدنی،
تفاوت بدنی و روحی ناشی از جغرافیا، و خودشون هم میگه بنزمام اختلاف الاجواء و ظروف، شرایط محیطی، شرایط زندگی، شرایط زمانی حتی، یعنی شمایی که تو این زمان زندگی میکنید با اونی که در زمان دیگری، تو این مکان با اونی که در مکان دیگر، الازالک به انضمام اینها یظهر اختلاف و سلائق، از اینجا دیگه سلیقه ها متفاوت میشه، سنن متفاوت میشه، آداب متفاوت میشه، علامه داره میگه مقاصد متفاوت
میشه. این رو به ترکیبات و تفاوت های بدنی موکول میکنن و از اون نتیجه میگیرن یا اون اختلافات دیگری؟
در ابتدا تفاوت های بدنی هست که این بدنی رو شما اعم از روحی و جسمی بگیرید، بعد همزمان تفاوت‌های جغرافیایی هست، تفاوت‌های زمانی و مکانی هستش، این هم در نظر بگیرید. اون وقت از اینجا و از این خاصگاه بر اساس این تفسیر و تحلیلی که علامه داره،
تفاوت سلیقه،
اختلاف سلائق، آداب، سنت‌ها، مقاصد، اهداف، اینا دنبال یه اهدافی هستن، اونا دنبال اهداف دیگه هستن، و اعمال نوعی، نوع اعمال در این منطقه متفاوت گاهی میشه با نوع اعمال در جای دیگه، یا از شخصیه فی المجتمعات الانسانیه. بعد ایشون از اینجا یه اصل جامعه شناختی رو علامه، چون میدونه علامه از کسانی است که تفسیر المیزان رو برده به سمت اندیشه های اجتماعی و
تفسیر اجتماعی داره،
یه تفسیر اجتماعی عمیق هست، به ویژان که در هر بحثی از خواستگاه ها و مبانی نظری شروع میکنه و میبره، بعد نتیجه گیری میکنه. حالا این نتیجه گیریش اینجا جالب است، میگه وقد اوزهت الابحاث الاجتماعیه، که اینجا یه نوع هم نوایی و هم سخنی هم پیدا میکند با مطالعات اجتماعی، اللولا ذلک لم یعش المجتمع الانسانی، اگه این نبود، این تفاوت ها نبود و این لایه های مختلف تفاوت ساز اگه نبود، لم یعش المجتمع و جامعه انسانی نمیتونه زندگی بکنه، مثل همون سخریایی که قرآن میفرماید ولا طرفت عین، خیلی تأکید میکنه، اصلا یه چشم به هم زدن نمیتونن زندگی بکنن. و قد ذکره الله تعالی فی کتابی، بعد اشاره به همون آیه میکنه. خب پس ما بر اساس این آیه و تحلیل و تفسیری که به آن متوجه هست، میفهمیم که اختلاف یه امر طبیعی هست. آیات دیگه هم هست که اختلاف السنتکم، خب این اختلاف السنه زبان رو شما اگه با نگاه های تحلیل زبانی مطالعه بکنید، نگید زبان متفاوت هست، این از یک تفاوت مفهومی و حتی فراتر تفاوت وجودی داره حکایت میکنه. وقتی قرآن بر اختلاف در زبان و السنه داره تمرکز میکنه، در واقع بابی از اختلاف اندیشه و اندیشه رو داره فراروی ما قرار میده. پس ما میپذیریم و باید بپذیریم که تفاوت و اختلاف به این معنا وجود داره. این اختلاف هم شامل اختلافات سلائقی میشه، هم اختلافات فکری میشه، هم اختلافات مناسباتی میشه، و هم اختلافاتی که در آداب و سنن تجلی پیدا میکنه و سنت های مختلفی، به رغم اینکه سنت های مشترکی هم هست، گاهی اوقات اختلاف در نوع مصداقی است که برای یک سنت هست، ولی گاهی در خود سنت هست.
خب بینندگان عزیز، همونطور که به اتفاق استاد به تماشای این کلیپ نشستیم، باید عرض کنم که استاد یه نکته کلیدی که من از کلیپ ایشون برداشت کردم، ایشون حرف آخر اول بزنم، نظام خلقت رو اصلا بر اساس تفاوت ها بیان میکنه و وارد بحثش میشه.
خب این که نظام خلقت بر اساس تفاوت هاست، این مطلب درستی است، اما آیا این تفاوت ها شامل تفاوت شیطان با فرشتگان در رفتارش هم میشه؟ پس اونم اشکال نداره. اگر این طور است، اختلاف اینقدر طبیعی است، خب چرا ما نذاریم اختلاف باقی بماند؟ چرا دنبال وحدت اصلا بریم؟ اما اگه خدا درست نکرده، خب بذاریم باشه، اختلاف باشه دیگه، همین هست. پیغمبرها چرا دنبال رفع اختلاف بودند؟ آیا واقعا در همه جا در قرآن اختلاف اینقدر عادی دیده شده، یا در قرآن نوع دیگری اختلاف هم داریم؟ که البته در کلام ایشون سه نوع اختلاف رو بیان کردن، اما ما نوع دیگری از اختلاف داریم که ایشون بیان نکردند. اختلافات فکری همه یک جور نیستن،
در کل این برنامه بیان نکردن.
بله بله، حتی یه اشارهی بعدش میکنه، اما اون اشاره هم حل کننده قضیه نیست. برای که مشخص بشه آیا ایشون واقعا اعتقاد داره اختلاف مذاهب هم داخل همین اختلاف غیر مذموم است، کلیپ بعدی هم داریم از ادامه فرمایشات ایشون، اینا باید ببینیم.
الان با هم دیگه
ببینیم. اگر ببینیم ممنون میشه.
بله پس بریم با هم کلیپ شماره 3 رو تماشا کنیم، دوباره در خدمتتون هستیم.
پرسش اصلی دوباره پرسش رو مطرح بکنید تا من
بله پرسش اصلی اینجا خواهد بود که آیا اختلافی که ما در پیروان ادیان به صورت عام میبینیم، هم در همه ادیان تقریبا، چه ادیان ابراهیمی چه غیر ابراهیمی، مذاهب مختلف، فرقه ها و نهله های مختلف میبینیم، از جنس همین اختلاف است که طبیعی است و قاعده خلقت است بر طبق تفسیر آیاتی که از مرحوم علامه ذکر کردید؟ اصل بر اختلاف است، نه منظورم تفرقه نیست، اصل بر تفاوت است و تکثر است در دینی که قرار است استمرار داشته باشه و یک سیر تاریخی رو رقم بزنه، یا اصل بر وحدت است، اصل بر اینه که همه مثل هم باشن، و اگر جای این اختلاف شکل گرفته ما باید برگردیم منشأ اختلاف، دلیل اختلاف رو جستجو بکنیم و اون رو اگر بتوانیم رفع و حل بکنیم و هضم بشیم در هم.
برای پاسخ به این سوال باید اون بحث رو دوباره پی بگیریم، دنباله داره اون بحث. ببینید ما یه اختلافی رو داریم، اختلاف نژادی هست، یعنی نژاد انسان اینجوری نیست که یه نژاد باشه، نژادهای مختلف هست. ببینید ما نمیخوایم بگیم برتریت نژادی، برتریت نژادی در کار نیست اصلا، نه عرب نه عجم هیچ کدوم بر دیگری برتری، اختلاف عرب و عجم یا اختلاف های نژادی وجود داره و انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، اینا خب اختلاف نژادی است، اختلاف قومیتی است، اختلاف شعبی است، یعنی مردم مردم ها شکل گرفتن. پس یک اختلاف هم اختلاف این گونه است که میشه اسمش اختلاف نژادی و خونی به حساب آورد، به رغم اینکه همه در یک سطح هستن و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارن، ولی این اختلاف وجود داره و این آیه هم اشاره به اون داره. و اختلاف اجتماعی به معنای ملت ملت، قوم قوم، این هم خودش یه اختلافی است، یا آیه هم در واقع این اختلاف رو به رسمیت شناخته. بعد از اینجا که عبور کنیم میرسیم به یک اختلاف دیگری، اختلاف شرائعی. این دیگه شریعت‌های مختلفی که خداوند ایجاد کرده و ارسال کرده، اونجا مربوط به تکوین بود، اون اختلافایی که تا به حال گفتیم همه اختلافات تکوینی بود و جلوه ها و نتایج اون اختلافات تکوینی، ولی مازاد بر اونها که یه مقداری به پاسخ مربوط به سوال شما نزدیک میشیم، اختلافی است که قرآن از آن سخن گفته است و ادبیاتی که قرآن برای اینجا به کار گرفته، تعددیت الامم، یعنی تعدد داشتن امت ها و چند امتی بودن امت ها. البته دو نوع ادبیات در قرآن هنگامی که کلمه امت به کار گرفته میشه، دو تا مفهوم و مقصود از امت مراد است، اما اونی که مفهوم غالب تر هست همین چیزی است که الان به دنبالش هستیم، که شریعت های مختلف امت های مختلف رو پدید آورده اند. این دیگه ربطی نداره به تکوین، ارتباط اون به شریعت است. آیه رو دقت بفرمایید، لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. اولا باید بپذیریم منکم در اینجا خطاب به مسلمون ها نیست، چون مسلمون ها یک شریعت بیشتر ندارن. لکلن جعلنا منکم، این خطاب از جایی که خطاب به همه مردم است، اونم نه مردم یک زمان، مردم گویی خداوند همه انسان ها، من البدو الی الخط. این آیه داره به اونها خطاب میکنه و چون مفهوم این آیه و مضمون این آیه برای همه است، و این از نکات از موارد خیلی زیبای قرآن است که گاهی خطاب به یه مجموعه مخصوص و محدود به یه زمان نیست، بلکه برای ابناء بشر هست از ابتدا تا انتها. این آیه رو دقت بفرمایید، لکلن جعلنا، ما هستیم. ببین پشت صحنه خداست،
در راه این
بله ما ایم که جعل کردیم، قرار دادیم شرعه و منهاج رو برای شما، یعنی چند شریعتی شدید، چند منهاجی و روشی شدید. اینجا سخن از روش و منهاج به میان آمده است. ولو شاء الله جل جعلکم امتا واحده، اگه میخواستیم میتونستیم همتون رو یه امت قرار بدیم. یه امت قرار بدیم معناش این نیست که یک شعب یا یه ملت یا یه قوم، اون که هست، اون اصلا گریز ناپذیر است، اون اختلاف نژادی، اختلاف اقوامی اون وجود داره. این مقصود اینه که اگه میخواستیم ما یک دونه شریعت می آوردیم، من البدو الی الخط، همتون باید تابع این شریعت میشدید. اون وقت چون هر شریعت یک امت میسازد، اگه یه شریعت بود همتون یه امت بودیم. ولکن لیبلوکم،
ما چرا اومدیم و شما را امم قرار دادیم؟ چند امت؟ امت اسلامی، نمیدونم امت عیسوی و و چرا؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تا شما را آزمایش کنیم. در واقع اون اختلاف ها و استعداد ها که وجود داره و به قول علامه طباطبایی جامعه انسانی بر اساس اون تفاوت ها حتی یه لحظه نمیتونه زندگی بکنه، اون زندگی انسانی رو نمیتونه بکنه. اینجا هم یه تفاوت دیگری است، تفاوت ادیانی هست. این تفاوت ادیانی برای اینه که آزمایش بشیم. البته من اینجا یه پرانتز باز کنم، معنای این حرف نیست، این نیست که ما تصور کنیم موظف نیستیم دین حق رو به دست بیاوریم، این معناش این نیست. او وظیفه من است و در پیشگاه خداوند است، یه بحث دیگری داره که اگه چندین بود من باید بگردم. اما اگه یه مقدار فراتر برید، چون خدا میدونسته این انسان‌ها وقتی ادیان مختلفی میان اتباع مختلفی شکل میگیره، یک کش و قوس امتحانی در اینجا رخ میدهد و این لازمه جامعه انسانی است. یعنی جامعه انسانی دو نوع تفاوت رو باید داشته باشه.
خب بینندگان عزیز، این کلیپ رو هم با هم به تماشا نشستیم. قبل از این استاد من عرض کنم که حالا من خودم به عنوان بیننده جواب سوال رو، سوال مجری محترم رو نگرفتم، که به هر حال به اختلاف
اجمالاً نمیخواست رو بکنه نظرش رو، ولی اجمالاً اشاره کرد که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، خدا جعل کرده همه اینها رو.
اگر جوابشون اینه که خب من در خصوص تفسیرهای خیلی سوال دارم، حالا
به اون میرسیم.
شما بفرمایید
اگر این تفسیر اگر واقعا باشه که پلورالیسم دینی، هر کسی هر تفکری خاص میتونه داشته باشه، البته وظیفه داره هر کسی دنبال حق بگرده.
اصلا قابل جمع نیستین.
خب واقعا این چطور ما جمع کنیم بین این دوتا؟ آیا این لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، یعنی هر کدام از شما یک مسیری باید بروید، ما یه راهی قرار داریم، یا داخلش میری یا نمیری؟ بله، راه او مثلا اسلام است، راه کسی که 200 سال قبل بوده مسیحیت است، راه کسی که 800 سال قبل بوده چیه؟ یهودیت. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، آیا این ربطی دارد به اینکه ما بگیم مذاهب و تعدد مذاهب هم درسته؟ ربطی دارد به این که بگیم آقا خود اون یهودی که یک شریعه باید داشته باشه، الان شده 20 تا شریعت، هر 20 تاش هم لکل جعلام
یه جمله دارن، من نوشتم اسلام یک شریعته، خودشون اینو تاکید میکنن.
خب اگه اسلام کلا یک شریعت است، پس مذاهب چیه؟ یعنی دقیقاً ضد مذاهب میشه. اگر این رو ما قبول کنیم اختلاف میشه، بد خوب نمیشه. اگر بگیم نه همشون به اصطلاح شریعت های مختلفی هستند، شافعی یک شریعت است، یک شریعت یعنی دین نه، یعنی یک طریقه، یک روش، مالکی یک روش باشد و همه اینها مقبول از طرف خدا باشند، دیگه این اشکال شما اصلا وارد نمیشه به اینجا. پس باید بگید همشون درست هستند، همشون خدا جعل کرده. ما برگردیم به اصل بحثمون. پس ایشون اصرارشون بر این بود، اجمالاً من زیاد دیدم کسانی که طرفدار تقریب هستند، اختلاف رو، آقا اختلاف خوبه، اختلاف مشکل نداره، اختلاف طبیعی است. حتی در بین علمای اهل سنت من دم یه عده میگن نه آقا اختلاف که باید باشه اصلا. و جالب اینجاست، حالا ان شاء الله هفته‌های بعد راجع بهش صحبت خواهیم کرد، شبکه مستند یه مستندی پخش کرد، مستند وحدت، عنوان مستند وحدت، رسما اومده میگه اساسا خدای متعال در اسلام مذاهب مختلفی قرار داده است.
این اصلا اساس هدایت رو زیر سوال میبره.
این نظریه یکی از مبانی اصلی این هاست. لذا بعدش بهشون میگه آقا شما دنبال ندارتون راجع به دعوت و تبلیغ، نه من دعوت و تبلیغ هم مخالف هستم. پس ما از مبنا اگر بخوایم، خب آقا ایشون که گفت اختلاف خوبه، شیخ علامه طباطبایی هم گفته اختلاف خوبه، مشکل نداره. ما بریم سراغ فرمایش علامه مصباح یزدی که دیگه شاگرد علامه طباطبایی بوده، خیلی دقیق مال اینها رو توضیح داده، بیان کرده.
حالا یه نکته بگم استاد، این که علامه گفتن اونجا بحث اختلافات تکوینی
است. بله
خودشون هم اینو گفتن.
لذا بله تکوینی است. حالا ما اینو بیان میکنیم. مرحوم آقای مصباح یزدی یک جلسه ای داشتند، شرح خطبه فدکیه در تاریخ 22/5/1389 سخنرانی داشتند، در سایتشون هم هست. حالا من خواستم فایلشو بیارم، نزدیک 20 دقیقه سخنرانیشون بود.
به نظر مگه بشه یه برنامه،
حالا انشالله ارزشمند بود، واقعا ارزشمند فرمایش شده ایشون. اجمالا بگم ایشون میاد انواع اختلاف، میگه ما 4 جور اختلاف داریم. 4 مدل اختلاف داریم. مدل اول اختلافاتی که صرفاً تکوینی است، اختلافاتی که فقط و فقط تکوینی است، اساساً خدای متعال این رو یک جور خلق کرده، او رو یک جور دیگه. اگر این اختلافات تکوینی نباشد، عالم تحقق پیدا نمی کند. تا اختلافات تکوینی بین مرد و زن نباشد، نسل انسان قابل بقا نیست. پس اصل اختلافات تکوینی که ربطی به اعمال و اختیارات ما ندارد، لازمه وجود این عالم است.
این قیدشون هم جالبه.
بله. اگر نباشد راه فیض الهی مسدود می شود. و بنابراین الذی احسن کل شیء خلقه به همین برمی گرده که با وجود اختلافات همه زیبایی دارن. همه به جای خودشون هستن. نوع دوم تکوین است ولی فی الجمله اختیار هم درش دخالت داره. نمونه بارزان در استفاده از مواهب طبیعی این عالم است. نتیجه این می شود عده ثروتمند عده فقیر باشند. مقداری به تکوین مربوط است، مقداری به افعال اختیاری ما. صرف نظر از مسائل ارزش دیگر، آیا خود این که این توانایی انسان ها مختلف است و آن اختلافات منشأ این می شود که بهره های اختیاری و اکتسابی جدید پیدا کنند خوب است یا بد؟ اراده و فعل خودشان هم مؤثر است، اما منشأ آن اختلاف طبیعی خدادادی است. من توی منطقه‌ای بودم، یه جایی کارگیرم اومد، یه خصوصیات اخلاقی داشتم، تونستم این پول رو جمع بکنم.
پدر مادر پولدار داشتن یا هر چیزی.
منشأ آن اختلافات طبیعی خدادادی است. منشأ آن اختلافات طبیعی خدادادی است. کسی هوش بیشتری داشته، توانایی بیشتری داشته، قوای بدنیش را بیشتر به کار گرفته است، خلاقیتش بیشتر بوده، ابتکارش بیشتر بوده. این 100% جبری نیست، اما در این حال در نظام خلقت و در تدبیر عالم منظور است. هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم. این نوع دوم اختلاف. نوع سوم سهم انتخاب و اختیار انسان در آنها بیشتر است.
ولی تکوین هم هست.
بله. البته یک نوع دیگر اینجا در حالی نوع سومش اینجا مطرح نکرد، در جلسه بعدش مطرح میکنه. میفرمایند نوع سوم به سلایق برمیگردد. حالا من اونم بخوام عبارتشو دقیقاً بیارم که دیگه مطرح بکنیم اون رو. بله.
یعنی شد اختلافات تکوینی محض، اختلافات تکوینی فل جمله، یعنی یه سری اختیارات وجود داره و همچنین تکوینی که حالا میخواید بفرمایید به سلایق برمیگرده.
اختلافاتی که به سلایق برمیگردن، من اینم در متنشون بیارم که مشخص بشه. در همون سخنرانی ها روز بعدش 23/5/89 جلسه دوم وحدت و اختلاف میان مطرح میکنن. میفهمن گاهی این اختلاف در امور سلیقه است و هیچ کدام از طرفین ارزش اخلاقی، دینی یا عقلی ثابتی ندارن. آقا من از رنگ آبی خوشم میاد، دیگر رنگ قرمز خوشش میاد. من از قرمز خوشم میاد، از آبی خوشش میاد. من از این غذا خوشم میاد، از غذای دیگه. اینا نه ربطی به ارزش های اخلاقی دارد، نه دینی نه عقلی. هر یک اهل یک شهر یک مد لباس را و اهل شهر دیگر یک مد دیگر را میپسندند. در ساختمان سازی در گذشته یک شکل را میپسندیدند به گونه‌ای که گاهی 1000 متر زمین را اشغال میکرد، حالا با 70-80 متر میخواهند یک خانه بسازند. شرایط اقتضا میکند که شکل ساختمان عوض شود. گاهی اختلاف به گونه‌ای است که به آن ارزش‌های واقعی که دین روی آن تأکید دارد برمیگردد. این میشه نوع چهارم، که نوع چهارم رو در جلسه قبل به عنوان نوع سوم مطرح کردند. در اینجاست نوع دیگری از اختلافات هم پیش می‌آید که سهم انتخاب و اختیار انسان در آنها بیشتر است، که بهش میگن اختلاف دینی. این اختلاف دینی کان الناس امتا واحده آیرم میخونن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب الحق. مردم یک امت بودند، تفکر دینی یکی بود. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، به همین داره برمیگرده. خب چرا این آیه رو کنارش نمیذارید؟ میگه تفکر دینی همه مردم یکی بود. خدا چرا پیغمبرها رو فرستاد؟ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، تا اختلافو برطرف بکنن. و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات و بغیا بینهم. بینات از طرف پیغمبرها آمده بود، بغیا بینهم اختلاف کردن. اختلافی که روی بقیه میتونه خوب باشه،
موجب انحراف شده
اصلا، خاصه انحرافه. پس بعدش میان مطرح میکنن، میگه اصلا پیغمبر از طرف خدا آمده برای برطرف کردن اختلاف. تأکید آیه روی اختلافیست که از روی بغی و تجاوز و سرکشی و بناحق پدید میآید. بغی در اینجا در مقابل حق است. کسانی که بناحق در دین اختلاف ایجاد کردند، این افراد از راه‌های مختلفی اختلاف ایجاد میکنند. یک راه این است که میگویند مقصود خدا این بود، دیگری میگوید نه مقصود خدا آن است. بعد نمونه‌های مختلفشون میاره، میگه اینها اشتباه بوده، خدا پیغمبرها رو فرستاده برای چی؟ اما وقتی که خدا کتاب نازل کرد، پیغمبر فرستاد، پیغمبران مردم را هدایت کردند، چرا در همین وسیله وحدت اختلاف ایجاد کردند؟ این بدترین اختلافی است که در عالم به وجود آمد. پس این نیست که ما اختلاف رو بتونیم بگیم آقا اختلاف اساساً بد نیست. نه آقا، یک نوع از چهار نوع اختلاف است، اساساً بده. نمیتونیم بگیم اون نوع اختلاف بد نیست. پس اولین اختلاف اساسی که ما با این تفکر داریم بر اثر بر طبق مبنای اونها، اختلاف ذاتاً بد نیست. مرحوم آقای مصباح فرمودن نه آجان، اختلاف چهار نوعه، یک نوع اون اختلاف ذاتن بده. و بعد ما میتونیم به آیات قرآن مراجعه بکنیم. وقتی به آیات مراجعه میکنیم، آیات هم صراحتا همین رو مطرح میکنه. من بعضی از آیات رو برای بزرگواران بخونم. یکی همین آیه 213 سوره بقره، کان الناس امتا واحده، مردم یک امت بودند. فبعث الله النبیین مبشرین، خدا پیغمبرها رو فرستاد، مبشرین و منذرین، باشون کتاب فرستاد. لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه، برای اینکه بین مردم در اختلافات حکم کنه. اساسا خدا این گونه اختلاف رو نمیخواد باقی بذاره. اونقدر برای خدای متعال این نوع اختلاف بد است که خدا میفرماد چی؟ پیغمبرا برین. اون وقت پیغمبر که میخواد بیاد معجزه هم باید داشته باشه، جنگم داره، دعوام داره، هزار و یک مشکل هم داره. ما پیغمبر رو این اختلاف برطرف کن. و مختلف فی، خب اختلافات چه زمانی اومد؟ اختلافات نبود دلیل بود یا با بودن دلیل؟ نه، میگه با بودن دلیل بغیان بینهم اختلاف درست کردند. فهد الله الذین آمنوا لمختلفوا فیه من الحق باذنه، خدای متعال با اذن خودش الذین آمنوا رو در اون مسئله اختلافی به راه راست هدایت کرد. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، پس خدا ابزار فرستاده برای رفع این اختلاف. این یک آیه. سوره نحل آیه 39 میگه پیغمبر اومدن برای چی؟ لیبین لهم الذی یختلفون فیه، برای اینکه تو اون مسئله که اختلاف کردن تبیین بکنه، اختلاف رو از بین ببره. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، و خود الَّذِينَ كَفَرُوا بفهمندشن دروغ میبستن به خدا، میدونستن. خب لِيَعْلَمَ یعنی چنین ثابت تو دنیا براشون ثابت بشه. خدا پیغمبرا رو فرستاد که تو دنیا دروغگو از راستگو تو این اختلاف مشخص بشه. نه آقا، اختلاف کلن خوبه، خدا کاری به اختلافات نداره. فقط ما خودمون وظیفه داریم بهتر، مثل اینکه بگیم آقا مثلا لباس میخوای بخری، خب طبیعتاً عقل میگه برو بهترین لباس رو بخر دیگه. اما حالا اگه غیر اونو خریدی چی میشه؟ نه، برو بهتره رو بخر، خوب خونی که بهتره رو بخری. نه، اصلا اینطور نیست این اختلاف. این اختلاف رسماً مذمومه. اونی که شما میگید ما حق داریم سراغ یکی دیگه هم بریم و باید دنبال دیگه خوب بگردیم، این اختلاف در سلایق است. اما این اختلافی که اصلا مذمومه این یک مدل. آیه دیگه سوره نحل آیه 64، و ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، پیغمبر ما یه قرآن فرستادیم برای تو 23 سال پیغمبر با اون مشقت، چون میتونید وحی خیلی سنگین بر پیغمبر نازل شد، با اون مشقت 23 سال وحی برش نازل شده. چرا؟ الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. پیغمبر من میخواستم اختلاف از بین بره و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون.
اصلا هدف این
بود، هدف برطرف کردن اختلاف است. آیه دیگه سوره زخرف آیه 63، ولما جاء عیسی بالبینات، عیسی معجزه ها را آورده، قال قد جئتكم بالحکمه، گفت من دلیل محکم آوردم، ولأبین لكم، اومدم برای چی؟ ابین لكم بعض الذي تختلفون فيه، میخوام بعضی از مسائل اختلافی رو برطرف بکنم، کار من اینه، فاتقوا الله و اطیعونه. پس اینی که ما بیاییم بگیم کلن اختلاف یک امریست که نه حالا اشکال نداره، خدام جلب کرده، ولی ما وظیفه داریم دنبال حق بگردیم،
اصلا قابل حل نیست.
اصلا اینا یعنی چی دنبال حق بگردیم؟ اگر حق است که خدا بغیر تایید کرد، فما زو بدل حق الا الضلال، بعد از حق غیر از ضلال چی داریم؟ خدا اینا پیغمبر فرستاد. پس اولین اختلاف مبنایی ما با این بزرگواران و این تفکری هم که دارن، تفکری است که برگرفته شده از اهل سنت. حالا این ما سریع مطرح میکنیم. خب در روایات اهل سنت روایتی بود با مضمون اختلاف امتی رحمه.
حالا من روی اینم حرف دارم استاد، چون شنیدم از شما از بزرگان دیگه شنیدم این اختلاف این معنا رو نداره.
حالا به هم میرسیم یکم یکم مطرح میکنم. آقا اختلاف امتی رحمه، اهل سنت زیاد این حرف رو زدن. ما بعضی از فرمایشاتشون رو ببینیم. در قیاس الامم جوینی، ابوالمعالی، بزرگ جوینی ها، میاد مطرح میکنه فاما اختلاف العلماء فی فروع الشریعه و مسالک التحری و الاجتهاد و تعاقی من طرق الظنون فعلیه فعلیه درجه سلف و صالحون و انقرض صحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الاکرمون و اختلافهم سبب المباحثن عدلت شریعه و هو منت من الله تعالی. این دعوه ها سبب میشد که برن عدل شریعت رو بحث بکنن. این منت از خدا بود، نعمت بود. و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اختلاف امتی رحمه، پیغمبر گفته اختلاف امتم رحمت است. فلا ينبغي ان يتعرض الامام لفقهاء الاسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الاحكام. کار نداشته باشه تفاصيل احکامشون، هر کدوم هرچی گفتن درسته، درست هم نباشه اختلافشون رحمته. پس این یک تفکری است از اساس در تعریف وحدت که در مقابل اختلاف است. ما یک اختلاف اساسی داریم
در این تفکره که تمسک به هر کدوم از صحابه موجب نجات میشه. حالا
اون که دیگه
نتایج تناقضاتش بمونه جای خودش،
بله،
باز اینجا هم ما دچار تناقض،
اینجا هم مشکل میشه. اما همین مسئله رو از ائمه علیهم السلام سوال کردن، آقا اختلاف امتی رحمه یعنی چی؟ یا امام صادق یا امام باقر، اینا یعنی چی؟ روایات متعددی داریم، کلمات علماست. مرحوم فضل ابن شازان در الایضای خودش که و هذا الحديث عندنا صحیح، ما این روایت توش مشکل نداریم. اما اختلافی که اینجا آمده اختلاف در حضور خود پیغمبر بود. چرا؟ چون طرف باطل از طرف حق مشخص میشد. نمیگه خودش ذاتن رحمته، میگه نتیجه رحمت میشه.
ببخشید این روایت معصوم یا حرف فضل؟
نه، از حرف علماست. ما عرض کردیم حرف علما رو بیان میکنیم، کلمات معصوم نمیاریم. مرحوم فضل ابن شازان در الایضاح میگه ما این رو قبول داریم، اما به چه معنا؟ به معنی که خود اختلاف خوب نیست، نتیجه اختلاف خوبه. خود اختلاف رو ما خوب نمیدونیم،
موجب هدایت میشه.
احسنت، موجب میشه دیگه، بعدش هیچ کی حرف بزنه. دعوا میشه آ یا رسول الله کیو فرمانده میخوای بذاری؟ منو بذارید؟ نه، تو لیاقت نداری. اینجا دعوا شد،
خیلی نتیجه عوض شد،
خیلی فرق میکنه. میگه این اختلاف خودش ذاتن رحمت نیست. چرا؟ چون نتیجهش کلام پیغمبریست که دیگه کلن راه درست رو نشان میدهد، دیگه برای بعد از پیغمبر راه خلاف بسته میشود. الان دعوا کنین بهتر از وقتی که من نیستم. اختلاف امتی رحمه رو مرحوم فضل ابن شاد اینطور ترجمه کرده در الایضاح صفحه 39. این یکی از روایت هاست، عبارت هاست. اما سراغ روایت های معصومین علیهم السلام میریم. در علل و شرایع شیخ صدوق روایتی رو مطرح میکنه، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا یه عده روایت کردن پیغمبر فرموده اختلاف امتی رحمه، قال صدقو، بله راست گفتن. فقلتو ان کان اختلاف هم رحمه فاجتماعهم عذاب. خیلی دقیق میگه،
از مفهوم نتیجه بگیره.
بله دیگه، اگر اختلاف رحمت باشه اجتماع میشه عذاب. من این عبارتشو بیارم از روی بله از روی روایت خدمت بزرگواران نشون بدیم. در چند کتاب آمده، در علل و شرایع هست، در معانی الاخبار هم هست. فقلت ان کان اختلاف هم رحمه فاجتماع هم عذاب. قال لیس حیث و تذهب و ذهبو، نبرداشته تو درست و نبرداشته اونها. و انما اراد قول الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقت من هم طائف لیتفقهو فی الدین ولینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اختلاف توی این آیه به معنی رفت و آمد و آمد و شد است. به معنی اختلاف عقیدتی، اختلاف رفتاری، اختلاف فکری
نیست.
چون عربی اختلاف و اختلاف لیل و نهار، رفت و آمد شب روز، قرآنه.
آمد شده شب.
اختلاف خدای متعال این آمد و شده شما رو رحمت قرار داده. میرید این طرف اون طرف دین رو میبرید، مسائل دینی میبرید، خرید میکنید.
در اهل بیت داریم مختلف الملائکه میگیم، یعنی که محل رفت آمد ملائکه بوده.
فامرهم ان ينفروا الى رسول الله صلی الله علیه و آله، خدا دستور داد که سفر کنن به پیغمبر و یختلفوا الی، رفت و آمد داشته باشن، فیتعلموا، یاد بگیرن. ثم یرجو الى قوم فیعلمهم. انما اراد اختلافهم من البلدان لاختلافا فی دین الله، انما الدین واحد، انما الدین واحد، دین یکی بیشتر نیست. و من یبتغی غیر الاسلام، الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و رضیت لکم الاسلام. لذا بعدش گفتی من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من.
کلا اصلا متفاوت شد.
بله، لذا میگن آقا شما وحدت درست فهمید. خب اساسا بفهمی اختلاف یعنی چی. این دیدگاه شما در مسئله وحدت به کجا میخواد منجر بشه، کجا میخواد منتهی بشه؟ این اولین اختلافه. تازه هنوز ما باز نکردیم. ما ده ها مرحله اختلاف نظر با این بزرگواران داریم که اگه بخوایم همه رو بخوایم شاید فقط فهرست رو بگم، شاید به فهرست هم نرسیم.
واسه چقدر خوبه که هممون اجتماع کنیم بر سر همین روایات.
بله.
یعنی عرضه کنیم تفکراتمون همونجور که شما اول برنامه فرمودید.
نه که خوبه، باید این کارو بکنیم.
بله.
باید این کار انجام بدیم. این راجع به چی؟ راجع به اولین مسئله که اختلاف اساسی ما بین اختلاف اساسی بین ما و این بزرگواران در این که آیا اساساً اختلاف یک امر مقبول است یا امر غیر مقبول است. خب این را مطرح کردیم. اما بعد از این مرحله یک حرف‌های بعضی از این بزرگواران دارند. به عنوان مثال آمدن میگن اختلاف درست بده، اما ما دستور به برطرف کردن اختلاف داده نشدیم. یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا شما یه چیزایی میبینید بده، اما چون یک اهمیت، یک مسئله بزرگتر و مهمتری هست، اینجا شما مأمور میشی که اون مسئله کوچکتر رو چیکار کنی؟ کنار بذاری. الان بله اختلاف هست، اما به خاطر وحدت امت اسلامی ما چیکار میکنیم؟ به این اختلاف توجه نمیکنیم.
مثلا شما میفرمایید این کلمات، ولی من فکر کنم هر کلمش حرف داره. اینکه اصلا در تصور اونها و در تصور حالا تقریری که شما دارید اصلا وحدت به چه معناست؟ من فکر میکنم هنوز باید روی این صحبت بشه.
حالا به وحدت میرسیم
که بعد ببینیم اهمینه.
حالا به اون خواهیم رسید. حالا فعلا اختلاف، الان این وحدت ترجمه نکنیم، اختلافی که الان هست یک ضرری داره، اما ما وظیفه نداریم توجه کنیم، ما باید به مسئله مهمتر بپردازیم. حالا اون مسئله هر چی میخواد باشه، آیا این درست یا خیر؟ یک سوال ساده داریم، آیا انبیا علیهم السلام وقتی آمدند و برای رفع اختلاف حواسشون نبود که این مهمترین مسئله نیست، چیز مهمتر از این هست؟ حضرت عیسی برای کی اومده؟ برای غیر یهودی آمد؟ میگه من آمدم معجزم خدا بهم داده که اختلافات رو برطرف بکنم. انبیا اساسا رفع اختلاف رو مهمترین وظیفه‌شون میدونستن. چرا؟ علت اینه، این مبنا رو از همین جا میگیم، تا آخرین جلسه هم که در مورد وحدت بحث کنیم راجبش تو حرف خواهیم داشت. ملاک اساسی در نزد پیغمبران و اولیای دین بهشتی شدن مردمه، هدایت مردمه. وگرنه اگر من یک جامعه ای داشته باشم همشون یک دست اما همشون شراب خور، این مقبول خداست؟
نه دیگه، طبیعتا
همشون یک دست همه کافر، مقبول خداست؟
پس یک دست شدن ملاک نیست.
یک دست شدن ملاک نبوده، اساسا گاهی اوقات اختلاف ایجاد کردن مطلوب است، که حالا فرمایشات مقام معظم رهبری، مرحوم امام، آقای بروجردی، شهید مطهری، مرحوم آقای مصباح یزدی، روایات ائمه علیهم السلام، تو این قضیه رو بریم که از ائمه متهم شدن. ائمه اصلا اتهام انبیا تفرق افکنی بود، اتهام ائمه علیهم السلام تفرق افکنی بود. آقا سکوت حضرت علی علیه السلام به خاطر وحدت بود یا به خاطر هدایت بود؟ مفصل صحبت میکنیم. سکوت و اون دست به شمشیر نبردن حضرت علی علیه السلام به خاطر هدایت امت بود، وگرنه اگر میدونست امت با هم متحد میشن و هم جهنمی میشن، اگر میدونست همه جهنمی میشن بازم صبر میکرد؟ معنی نداشت صبر کردن. پس اینی که میگن اختلاف رحمت است یا اختلاف بد نیست، نه، این اختلاف به صورت کلی بد است. حالا گاهی اوقات باید بحث بکنیم آیا مسئله اهم از این هست یا نیست، که ما مفصل بحث خواهیم کرد. مهمترین مسئله در نظر اولیای الهی، در نظر خدا، مسئله چیه؟ هدایت مردمه. از این بالاتر ما هیچ چیزی نداریم.
یعنی اینطور که من متوجه شدم در تقریری که استاد شما دارید دکتر ابوالقاسمی، در واقع انبیا، اولیا، ائمه اومدن اختلاف رو برطرف بکنن به این معنا که راه‌های دیگر رو رها کنید و یک راه هست.
بله.
اون موقع همه اجتماع می‌کنه.
صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، که انبیا بودن، اولیا بودن، معنبیین و صدیقین و شهدا و الصالحین. ما هر روز تو نماز داریم میگیم، میگیم هزار تا راه نداریم، یه راه بیشتر نیست. اگر همشون باشن اشکال نداره، اهدنا الصراط المستقیم میشه معنا داره. حالا ما اون بحث رو نمیخوایم، چون پلورالیسم اصلا دیگه ما چون زمان بحث‌های سروش مفصل جوابش دادیم. الان ما میخوایم به این مسئله پردازیم، آیا این فرمایشات اونها مبناش مبنای دینی است یا مبنای مخالف دین است؟ این مسئله رو ما مطرح کردیم. خب حالا میخوایم استراحتی اگر هست بشه.
دوستان به من اعلام میکنن میان برنامه داریم. بله، اگر اجازه بدید یه فاصله کوتاه داشته باشیم دوباره در خدمتتون هستیم. بینندگان عزیز بریم با هم یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم ان شاء الله. علی الهمای رحمت، علی الهمای رحمت، تو چه دارا که به ما سوال فکندی، همه سایه همارا
اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا به خدا که در دعالم اثر فنا نمانم، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه مگر ای صحاب رحمت، تو بباری ار ندوزخ به شرار قهر سوزخ همه جان ما سوارا. بره ای گدا برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. علی ای همای رحمت، تو که آیتی که به ما سواف کردی همه سایه هما را. به جز علی که آرد، به جز علی که آرد پسری اول عجائب که علم کند بشر توانمش گفت، متحیرم کنامم، متحیرم کنامم شه ملک لافتارا، شه ملک لافتارا. علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه هما.
بینندگان عزیز و محترم، خیلی خوشحالیم که تا به این لحظه با برنامه ما همراه شدید. با ادامه برنامه راه روشن در خدمتون هستیم.
بله، منم عرض سلام مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. فرمایشات اجتازان برای جناب آقای مبلغی رو مطرح کردیم. در اون برنامه 3-4 تا نکته دیگه هم داشت. خب اولین کلیپ که پخش کردیم گفتن باید بین شیعیان گفتگو باشه، گفتگو ضروری است. اما قبل این یه جمله گفته بودن که این جمله یه مقداری دو پهلوست که چگونه باید با بقیه شیعیان صحبت بکنیم. حالا نمیدونم کلیپش آماده است یا نه. اگر
بله، اگر موافق باشید همراه بینندگان بریم کلیپ شماره 4 رو تماشا کنیم.
و این باور حتی موجب اختلاف بین خود شیعه خواهد شد.
خب شیعه ما داریم،
ما میخوایم الان اختلافی رو مثلا میان شیعه و اهل سنت رفع بکنیم. بس مهم است اگر که مدیر محترم شبکه لطف بکنن چند دقیقه به ما وقت اضافه بدن که این بحث بحث بسیار حساسی است. ممنون میشم. این موجب اختلاف در خود جهان تشیع نخواهد شد؟
اختلاف فکری اگه بشه اشکال نداره.
اختلاف اجتماعی هست؟
نه، اختلاف اجتماعی اصلا اجازه اسلام نمیده. چرا؟ اینجا همونطوره. من نمیتونم علیه یک شیعه دیگر از حیث اجتماعی بساطی رو ایجاد کنم و علیه او حرف بزنم. اختلاف فکری، ما دیگه شیعه اینقدر باید تاب تحمل داشته باشیم که اهل بیتمون رو تفسیر کنیم. این دیگه خیلی ظلم است به اهل بیت که تحلیل نکنیم چون اون بدش میاد، اون بخش شیعه. نه، ما دیگه خودمون با خودمون که میتونیم حرف بزنیم. و هر جا که اختلاف اجتماعی با شیعه ایجاد شد متوقف شو. منتها از بس شیعه به اهل بیت علاقمند هستن و ذوب در اهل بیت هستن، امکان ایجاد یک بحث فکری اندیشگی بین شیعه وجود دارد. چه اون بخشی که تصور میکنه ما میباید نفی قداست مقدسات اهل سنت رو داشته باشیم تا قداست شیعه ثابت شود، یا وقایع را به گونه ای بگیم ولو بلغ ما بلغ که حساسیت اونا رو برانگیزاند، چه این بخشی که بخش تقریب هستن و معتقدن که به مقدسات توهین نکنید، حساسیت ها را بر نینگیزانید.
بله، به اتفاق تماشا کردیم کلیپ شماره 4 رو. ایشون فرمودن که اختلاف فکری در جهان اسلام هست، میشه، ممکنه، در شیعه هم همچنین. اختلاف اجتماعی رو اجازه ندادن که من خیلی متوجه نشدم این
حالا
رو.
من یک مقدمی عرض بکنم. مجری یک سوال، چون من از این مجری خیلی خوشم اومد، سوالات خیلی هدفمند، ولی متاسفانه این برنامه که بود بعد حداقل 5-6 ساعت طول میکشید. یعنی هر جای بحثی میشد سریع مجبور میشدن بحث رو عوض بکنن. سوال اساسی، آقا اینی که شما دارید میگید که مثلا ما بعضی مسائل رو نباید بگیم، این موجب اختلاف این خود شیعه ها میشه. شما این رو میگید، شیعه دیگری مطلب دیگه ای میگه، بین شما و اون شیعه چی میشه؟
اختلاف
میشه. جناب آقای مبلغ چی فرمودن؟ طرح بحثی که موجب اختلاف فکری با شیعیان بشود اشکال
ندارد.
شیعه باید آنقدر تاب تحمل داشته باشد که اهل بیت ما را تفسیر کنیم. یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل باید تحمل تفسیر من از اهل بیت را داشته باشد. چون گروه دیگری از شیعه بدش می آید، ما این حرفا را نزنیم،
دلیل نمیشه.
خب سوال، چطور شما وقتی در درون شیعه، شما دیگر، شما یک گروه دیگری از شیعیان است که اون شیعیان بر نمیتابن فرمایشات شما رو و خودشون هم با شما پای میز نمیشینن، چون بعدش میاد دیگه. مگه کسی که بعدش میاد پای میز با شما میشینه؟
نه دیگه،
نمیشینه. پس چرا میگید باید آنقدر تاب تحمل داشته باشد که اهل بیت ما را تفسیر کنیم؟ اگر باید تاب تحمل داشته باشد، خب در اختلاف بین شیعه و غیر شیعه هم باید انقدر تاب و تحمل داشته باشد. اگر نه، چون تحمل ندارد نباید گفته شود. خب در اون شیعه هم وقتی یه گروهی مثلا فرض کنید من تحمل همچین حرفی ندارم، پس شما نباید همچین حرفی مطرح بکنید. چرا شما همچین حرفی مطرح میکنید؟
کلا کتابا و سایت ها و هر چی که
هر جمع کنید، پس آقا ما تحمل نمیتونیم بکنیم جمع بشه. اگر به خاطر تحمل نکردن است، خب شما نباید بگید. اگر نه، باید گفته بشه و ما باید تحمل بکنیم. خب شیعه بگوید یه گروه غیر شیعه هم تحمل بکند، یه گروه غیر شیعه بگوید شیعه هم تحمل بکنه، چه فرقی میکنه؟ پس این یه جمله،
یه اشکال این وسط هست، اونم اینه، حتی اگر اون بگه آقا شما در حق غیر شیعیان نمیتونید همچین حکم بکنید، ما میگیم خب ما به عنوان شیعه همچین دیدگاهی داریم که میتونیم همچین حکم بکنیم.
این به هیچ صورت، این قابل فرمایش از اون جملاتی است که تناقضش درون خودشه، قابل حل نیست، قابل رفع نیست، درون خودش تناقض داره. و بعد یه جمله‌ای گفتن چه بخش‌هایی که طرفدار توهین و چی و چی هستن، چه بخشی که طرفدار تقریب هستن. مگه کسانی که مخالف نظر شما هستن مخالف تقریبن؟
یا مثلا لزومن توهین میکنن؟
بله.
اصلا این
الغای این است که هر کسی هر چیزی بگوید توهین است. حالا یه فرمایشی داشتن، من اونجا خیلی قصه خوردم، حالا انشاءالله میذاریم برای برنامه بعدی. مجری خواست سوالی بپرسه، حرف آقای مبلغی ناتمام موند که من حسرت خوردم چرا ناتمام بود. کاش این جمله قشنگ گفته میشد و مقصودشون، چون من میدونم مقصودشون چیه، اما کاش مقصودشون کامل بر همگان روشن میشد. حالا اب نداره، اون رو میذاریم برای جلسات بعدی با توضیح و مقدمه و مؤخرش رو بند کنیم. اما کلیپ دیگریشون داشتند که این کلیپ رو کانال های طرفدار خودشون هم پخش کردند. فقط امشب اجمالاً میخواییم بهش بپردازیم، نمیخواییم تفصیلاً پردازیم، اجمالاً چون ما دیگه حالا اون برنامه رو نقد کردیم،
پخشش خواهیم کرد؟
بله، اونو پخش خواهیم کرد و راجبه اونم صحبت میکنیم. اما این موضوع رو که موضوع دعوت و تبلیغ باشد، به صورت مفصل باید حداقل یک یا دو برنامه بهش کار کنیم بپردازیم. کلیپ بعدی اگر میکنه با هم ببینیم.
بینیم با هم کلیپ شماره 5 رو تماشا کنیم.
مبنا و مبنایی که قبلتر هم گفتید، شما با تبلیغ هم احیاناً مخالف خواهید.
بله من اساساً معتقد هستم که
شما باید برگردید قم یکمی مرتبط ملاحظه شما رو بکنم دوستانی.
نه اما منطقه اونقدر روشنه که مشکل نداره. ببینید من معتقد هستم که دعوت اساساً در مقابل مشرک، در برابر مسیحی و یهودی ما تبشیر نداریم، تعالوا الی کلمت سواء داریم. معنای این که تبشیر نداریم این نیست که اگر بحثی در گرفت نگوییم ما برحقیم. اون یه بحث مناظری است، امامان ما هم داشتن، اونا هم بگن ما برحقیم، دلائلشون رو بیارن، مسیحی ها ما هم دلائلشون رو میاریم، حرف دیگری است. با فاستبقوا الخیرات در واقع در تنافی نیست. اون فاستبق الخیرات از حیث اجتماعی، ما همیشه اجتماع و فکر رو قاطی میکنیم، به هم میریزیم فکر برای خودش.
قاطی هست خیلی نمیشه.
نه قاطی هست چون زمامش رو دادین دست متعصبین قاطی شده، و الا کی گفته که اینجور باشه؟ بشر عبادی اون اینه نمیگه. در جامعه وقتی بندگانی، فرض کنید بندگان و امت اسلامی کنار هم میشینن حرفا رو بزنن، اهل بیت هم میفرمودن محاسن و علوما رو بگید. خب اگه جامعه سالمی باشه هر کسی کالاشو میاره عرضه میکنه، هر اون تو از بس جامعه رو خراب کردن، شما تا کالات عرضه میکنید تصور میکنن که دینشون رو داری هدف قرار میدید. مشکل دیگری است. برای برگردیم به سوالتون یه بار دیگه
راجع
به
دعوت بود. بله. ما تبلیغ نداریم در
ما تبشیر نداریم. چرا؟ چون تفرقه ایجاد میکنه. اما معنای نبود تبشیر این نیست که ما بحث نکنیم. اولا شیعه در فضای شیعه خودش میتونه حقانیت خودش رو ثابت کنه، تو کتاباش باید بیاره استدلال های خودش رو، نباید شیعه از بین بره. شیعه خودش رو برحق میبینه. من به عنوان یک شیعه طبیعی است، فرزندان، اطرافیان، اونایی که شیعه هستن، اما تبشیر نمی کنم. یعنی دعوت به تشیع نمی کنم، به هیچ وجهی دعوت نمی کنم. چرا؟ چون به قول امام صادق به این مضمونه شما از یه در با یه حرفی او دین پیدا کنه و یه حرف دیگه ممکنه در آید، و اصولا تبشیر امت به هم میزنه. تبشیر معنا
اینجا یکی
خب بگی. اون وقت در مقابل ادیان ما نداریم، مگر اینکه شما تبلیغ و دعوت را به معنای اثبات حقانیت در فضاهای گفتگویی که طرفین بر آن اشتراک دارند و اتفاق دارند بدانید، و الا ما بساط تبشیر اسلامی رو راه بندازیم، یه دعوای ادیانی راه بندازیم. تعالی و الی کلمت سوا رو بگیر، اونو ول کن، قرآن که صریحه.
چالش ها جناب دکتر مبلغی همینجاست. خب شرایطی که شما
پس ما اگه به قم برگردیم مشکل نداره.
حالا
استاد به نظر من این کلیپ جان کلام ما بود امشب، یعنی کامل دیگه واضح گفتن عقیدشون.
خب مبنا باید مشخص میشه تا بفهمیم چرا این حرفو زدن. من یک سوال میپرسم، چیشون فرمودن ما تبشیر در بین حتی مسیحی ها و حتی یهودی ها نداریم؟ چون امام صادق علیه السلام فرمودن با یک حرف ممکنه تو دین بیاد، با یک حرف چی بشه؟ از این خارج بشه. خب همین ملاک رو شما برای بودایی ها بذار، برای کفار بذار،
برای مشرکین بذار، برای که گفتیم میشه
با یه حرف ممکنه وارد بشه، با یه حرف خارج بشه، چه ملاکیه؟
بله.
اگر ملاک اینه خب برای کفار هم نباید باشه. پس اینها که صحیح نیستش که. و واقعا اگر دلیلی از ائمه داشتن در نهی دعوت به این حرفا استناد نمی‌کردن.
البته یه نکته‌ای که برام جالب بود، اول گفت صراحتن گفت با تبلیغ مخالفیم،
بله،
بعد اومد این رو یه ذره
تلطیف شد،
آره گفت تبشیر.
حالا ما فرض می‌کنیم که شون فرمایش دومشون مقصود باشه. یک سوال، تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، آیا مسیحی لا نعبد الا الله رو قبول داره؟
ظاهرا اون طبق بیان قرآن نه،
اصلا مسیحی قبول نداره،
اشکال داره توحید،
همه میدونن اصلا مسیحی نه که بیان قرآن، آقا مسیحی داره عیسی رو خدا میدونه، روح القدس هم خدا میدونه دیگه، بعضی که مریم هم خدا میدونن. پس تعالی و الی کلمت سوا یعنی چی؟ اصلا همین توحید بین ما اونه کلمه سواست؟ آیا یهودی عزیر را پیام خدا نمیدانست؟ لا نعبد الا الله یعنی چی؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، پس چی بود؟ اتفاقا همین تعالی و الی کلمت سوا یعنی چی؟ یکی از اسلوبهای جلب مخاطب در دعوت و تبلیغ است. یه بچه‌ای کار بی‌ادبی می‌کنه، گید نه شما که کار بی‌ادبی نمی‌کنی، شما خیلی آدم خوبی هستی. طرف میگه من سه تا خدا دارم، میگه نه تو که سه تا خدا نداری، بیا یه کلمه مشترک داریم، یه خدا داریم ما. اون یهودی میگه من احبار و رهبان رو خدا میدونم، عزیر رو خدا میدونم، میگه نه شما این حرفو نمیزن، این خوب نیست اصلا، شما خودت میفهمی یه خدا باید باشه. تعالی و الهی کلمه سوا معنی نداره اگه اینطور ترجمه کنیم. به کی داره میگه این رو؟ یعنی پیغمبر اعتقاد داشت عزیر پرستی اشکال نداره؟ عیسی پرستی اشکال نداره؟ نه، اساساً این تعالی و الهی کلمت سوا رو هم درست متوجه نشدیم ما. داره میفرماد آقا خوب اینه، شما هم که میفهمین خوبه، بیایید هممون سر همین جمع بشیم.
یعنی کلمتون سوا میگه نه اینکه ما با هم مشترکیم، ولی بیا مشترک شیم،
بیا مشترک بشیم.
آها،
وگرنه واقعا کلمه سوا بین ما اون هاست. پس یا تعالی میگه تعالی بیایید، الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اساسا همین آیه که بهش استناد میکنید آیه دعوته، داره میگه آقا پرستش عزیر رو بذار کنار، پرستش عیسی رو بذار کنار، پرستش مریم رو بذار کنار، پرستش روح القدس رو بذار کنار، فقط خدا رو پرست. یعنی آیه‌ای که استناد می‌کنند برای عدم دعوت، همین آیه داره دعوت می‌کنه به چی؟ به عقیده خودم. شما نه، اشتباه حرفتون، بیایید در، اما محترمانه صحبت می‌کنه. خب اینو ما چجور قبول کنیم؟ فقط هم این فرمایششون نیستش، در جای دیگه میگن آقا اصلا یک روایت بیارید ائمه کسی چیه کرده باشن، نداشتیم.
حالا برای خود منم خیلی سوال ایجاد شد که اصلا اساساً اینها وقتی به این معنا با تبلیغ مخالفن، یا ایشون فرمودن که در بین شیعه عقایدمون رو بگیم، من سوالم اینه در بین شیعه اگه عقایدمون بگیم فایده‌اش چیه؟ من این
حالا چند تا مرحله میریم جلو. گفتن اگر جامعه سالم باشد هر کسی کالای خودش رو میآورد، لذا تا کالای خودت رو میآوری فکر میکنن داری دین آنها رو هدف قرار میدهی. خب سوال، اگر من کالای خودم رو آوردم، اونا فکر کردن دارن دینشون هدف قرار میدن، شما میفرمایید به خاطر مصلحت وحدت
نگید.
مرحله بعد خواستم درون شیعه بگم، درون شیعه اینا احساس کردن شما درون شیعه هم بگید، داری چیکار میکنی؟ اونا رو هدف قرار میدی، چون داری شیعه رو تقویت میکنی. اینا بریم عقب تر. مرحله بعد هیچی از تشیع باقی نمونه، چون اونا احساس خطر میکنن، چون او احساس خطر کرد من دیگه نباید بگم. خب آقا همین تعالی و الهی کلمت سوا موجب احساس خطر مسیحی یهودی نمیشه؟
یعنی شما میگید اگر این مناطی که شما میگید اگر بخواد درست باشه خیلی کارو سخت میکنه،
کلا تشیع ببوس نه بین شیعان از جای دیگه. و آخر همین برنامه یه جملهشون گفتم بله اگر این طور باشه ما درون شیعه هم نباید بگیم.
عجب. اما اتفاقا خواستم بگم به لحاظ مصداقی من دیدم که این جریانات، یعنی حتی به اینکه ما درون خودمون هم صحبت میکنیم ایراد میگیره.
مسئله دیگه، شیعه در فضای شیعه خودش حق قانونت خواهش رو ثابت کند. شیعه برای چی؟ یعنی شیعه یا دسترسی ندارد. چرا دسترسی نداره؟ در جامعه شیعه، شیعه به معارفش دسترسی نداشته. چه مشکلی بیشی مانده که دسترسی نداره؟ این سوال باید جواب داده بشه. یا دسترسی دارد ولی معارض دارد. معارض داره یعنی چی؟ این طرف مقابل اومده در جامعه شیعی داره شیعه رو گمراه میکنه. خب اینجا ما چیکار کنیم؟ شما که میگید ما هر جا طرف مقابل احساس خطر کرد نریم، و حالا که طرف مقابل در جای آمده که ما احساس خطر باید بکنیم
و اون عقب نمیره
و اونم عقب نمیره، اینجا چیکار باید کرد؟ راه حلی شما براش دارید یا فقط ایدئالیست صحبت میکنید؟ ایدئال ما این است. نه، اینجا باید حل بشه قضیه. تبشیر امت را به هم میزند. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دعوت به اسلام کرد، اون امتی که در بین کفار بود به هم زد یا نزد؟
حتی مدتی پیغمبر رو تصف کردن.
عیسی علیه السلام مسیحی ها رو دعوت کرد، چه اتفاقی رخ داد؟ چرا دائم فراری بود؟ یک دعوای ادیانی راه بیاندازیم، خب پیغمبر چیکار کرد؟ مگه دعوای ادیانی راه ننداخت؟ این که ما فقط بشینیم آسته برو آسته نهایی که اسلام نشد که. اتفاقا اسلام رو احساس خطر می کردن چون می گفت شمشیر نه، دعوت آری.
منطق آری،
منطق و دعوت آری، شمشیر نه. و بعد برعکسش کردن، شد شمشیر آری، منطق و دعوت نه. خب الان نه شمشیر نه منطق، چی باقی میمونه؟ از بین رفتی دیگه.
دعوت هم که آقایون میگن نیستش دیگه،
تمام شد رفت. فقط اگر یه جایی یه نفری خودش آمد، خب حالا فرض کنیم یه شیعه ای نخواست شیعه بماند. چرا؟ چون ما ترسیم در رسانه هامون بگیم و جذب طرف مقابل شد.
احسن،
ما شما چیکار میکنید؟ خود این شیعه در جلسه درون شیعه حاضر نیست با شما بشینه، چون قبل اینکه شما باهاش صحبت کنید دیگران جذبش کرده،
رسانه ها رو دیده،
رسانه ها رو دیده. بادر و احداثکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه. قبل اینکه مرجعه بیان عقاید خودشون رو به این فرزندان شما بگن، شما بهشون حدیث رو بگید. خب الان ما حدیث رو چی رو بهشون بگیم؟ در کدام شبکه؟ کجا؟ تلویزیون جمهوری اسلامی میشه گفت؟ آقای حامد کاشانی برنامه رفت، همه اعتراض. آقا چرا فضائل حضرت علی علیه السلام میگی؟ فضائل حضرت علی علیه السلام همین آقایونی که زیر دست این آقایون هستن اعتراض کردن. چرا فضائل گفته؟ در یه شهری تابلو زدن علی صدیق اکبر است. آقا بعدش شیعه هست یا نه؟
بله.
نصفی از جامعه اون شهر هم شیعه هستن. فضیلتی که خود اهل سنت هم قبول دارن.
اصلا از منابع اهل سنت به نظر من
از منابع اهل سنت.
بله یادم.
آقا چرا اهل سنت رو تحریک میکنید؟ دیگه این مقدار هم نباید بهشون گفت که آقا خودتون در کتب خودتون روایت دارید حضرت علی صدیق اکبر است. حالا اینا رو میذاریم که اینو ول کنیم. مثلا اصل دعوت، آیا ما روایتی برای دعوت داریم یا نداریم؟
فقط استاد وقت برنامه‌مون هم محدود، یه 2 دقیقه فرصت داریم.
من فقط یکی از روایت‌ها رو بخونم. بله. روایتی است در کتاب کافی شریف، مرحوم کلینی با سند صحیح هم نقل کرده که مؤمن الطاق آمد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند که مؤمن الطاق اتیت البصره، رفتی بصره؟ یعنی چی رفتی بصره؟ این از قبل یک صحبتی شده، توافقی شده. گفت بله آقا جان. کیفر ایت مسارعت الناس الی هذا الامر و دخولهم فیه. وضعیت شیعه شدن مردم چی جوره؟ یعنی اصلا حضرت فرستادنش برای چی؟ دعوت و تشیع.
بله.
قال والله انهم لقلیل، کم بودن ولی شیعه شدن، ولی بازم کمه. حضرت نفهمودن صبر کن، خودشون اگر جلسه دوستان خواستند باشون بشین صحبت کن. نه، علیک بالاحداث، برو سراغ جوانترها. فانهم اسرعوا الى کل خیر، در کارهای خیر از همه سریعتر هستن. یه روایت خیلی سریع از همون آیه که شما گفتید ضدش رو فرمایش شما ثابت کردیم، از روایت هم ضدش رو داریم. و این تفکر، تفکری است که بارها با این تفکر جلوی بقیه مردم گرفته شده که شما میرید تبلیغ میکنید، چرا دعوت میکنید.
حتی بخشی هم صدا سیمای خودمون جلوش گرفته شد.
این یک تفکری است، باید مبنای حل بشه بفهم این مبنا درست هست یا درست نیست.
خیلی استفاده کردیم استاد امشب از محضرتون. انشالله که این جلسات ادامه دار باشه، دوباره در خدمتتون باشیم. از شما بینندگان عزیز و محترمم خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.